الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا عبد القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز پیرامون آیات شریفه سوره طلاق بود، ببخشید، آیات طلاق بود و آیاتی را از سوره بقره شروع کرده بودیم بخواندم. آیه اولی که توضیح دادیم این آیه شریفه بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فلا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ترين آية شريفة مطالبي در باب واژگانش و نکات دیگر خدمت شما عرض شد و رسیدیم به مرحله نهاییش که در واقع تفسیر آیه شریفه در حد وسع جلسه ما باشه. در این آیه شریفه ابتداعا خداوند متعال می‌فرماید: و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. در واقع عده زنان مطلقه را بیان می‌کنه. گفتیم که زن مطلقه در واقع در این آیه شریفه و آیات سوره طلاق دستور داده شده است که باید عده نگه دارن. از نظر فقهی روشنه که تمام مطلقات احتیاج به عده ندارن، برخی مطلقات هستن که احتیاج به عده دارن و عده تمام مطلقاتی که باز احتیاج به عده دارن هم سه قرع نیست، چون ممکنه مدت باشه مثلا سه ماه که در سوره طلاق بیان شده، و یا زنانی که باز مطلقه هستن و حامله هستن، اونها عده اونها به وضع حمله. خب ابتداعا از اینجا شروع میکنیم که خداوند متعال در این آیه شریفه دوستان عزیز به صورت جمله خبریه فرموده و ما در فراز نکات بلاغی به این نکات اشاره میکنیم. حالا همینجا یک توضیحی بدم. ببینید خداوند متعال جمله را اولا اسمیه آورد: بل مطلقات یتربصن. بعدم باز جمله خبر را جمله خبریه آورد: یتربصن. مثلا نفرمود بل مطلقات لیتربصوا، فعل امر نیاورد لتتربصوا، بلکه فعل در واقع جمله خبریه آورد، جمع مؤنث. و اگر یادتون باشه در علم اصول خوندیم که جمله خبریه وقتی که در مقام انشاء استعمال میشه آکد است از جمله انشائیه. یه وقت هست مثلا فهم میکنیم از امام علیه السلام سوال میشه که آیا فلان عمل غسل داره یا نه، امام علیه السلام میفرماید اغتسل. یه وقت امام علیه السلام میفرماید یغتسل و یعیدو. از این تعبیرات ما در روایات بسیار داریم، در خود قرآن هم تعبیرات مکرری آمده. مثلا مرضعات یرضعن اولادهن و الوالدات یرضعن اولادهن، این جمله خبریه است. و المطلقات یتربصن جمله خبریه است. ببینید جمله خبریه در مقام انشاء یعنی در مقام دستور که استعمال میشه به مراتب از خود جمله امر بیشتر تأکید رو میرسونه و صراحت رو میرسونه، که انهو به قول علمای بلاغت و فصاحت متکلم و عامر با خودش فکر میکنه که این عمل در خارج انجام شده است، اونقدر به مکلفین اعتماد داره و اونقدر مکلفین را مورد عنایت قرار داده که انهو در واقع عمل را در خارج انجام شده تصور کرده و بر همین اساس تعبیر به جمله خبریه کرده. و استعمال جمله خبریه در مقام جمله انشائیه یکی از اسلوبهای مهم قرآن در تأکید کلامه. ما اگر اسلوبهای تأکید کلام را در قرآن بررسی کنیم که شاید بالای 30 وجه و 40 وجه بشه، یکی از اون وجوه مهمش همین جمله خبریه در مقام انشاء هست. ببینید، پس بنابراین این نکته رو وقتی که توجه داشته باشیم به خوبی استفاده میکنیم که از جمله المطلقات یتربسنه یک حکم استفاده میشه و اینا باید در واقع این عده رو نگه دارن. حالا دوستان عزیز، باز اشاره کردیم که آیا المطلقات از همون اول عام اراده شده؟ چون تمام زنان مطلقه اینطوری نیست که همه عده نگه دارن. ما مطلقاتی داریم که اصلا نیاز به عده ندارن، مثلا فهم میکنیم عرض و خدمت شریف با سعادت شما که زنان غیر مدخوله یا اطفال صغیر یا زن یائسه، این سه قسم اصلا احتیاج به عده ندارن. ولذا در بین علمای علم و اصول این بحث هست که آیا اینجا جمع محلای بعل از ابتدا در عموم تدوین شده یا اینکه نه از همون ابتدا تخصیص یافته است. این دو نظریه در جای خودش بیان شده و در واقع آثاری هم برش باره. حکمی که از این آیه شریفه استفاده میشه اینه که زنان مطلقه که طلاقشون رجعی باشد، اینها باید عده نگه دارن و عده شون هم در واقع سه طهره. دوستان عزیز، چون اگر یادتون باشه گفتیم که قرع در لغت به معنای هم طهر آمده و هم حیض، و در این آیه شریفه علمای شیعه معتقدن که مراد از قرع طهره، یعنی ثلاثت و اطهار. زنان مطلقهی که طلاقشون رجعی هست با این رو خواهیم گفت، زنان مطلقهی که طلاقشون رجعی هست اینا باید سه تا عده نگه دارن. ببخشید، عده باید سه تا طهر نگه دارن تا عدهشون تموم بشه. شما از کجا طهر را در آوردید؟ ما قرع را به معنای طهر میگیریم. تمام فقهای امامیه و مفسرانشون به پیروی از روایات معتقدن که قرع در اینجا به معنای طهره و زنی که طلاق داده میشه اولا شرط طلاق این است که در طهر باشه و شرط طلاق این است که باید در طهر غیر مواقعه باشه. این دوتا شرط طلاقه. بعد همون طهری که درش طلاق واقع شد خودش یک طهر حساب میشه. طهر اول طلاق درش واقع شده، حیض میاد، دوباره طهر میاد، بعد حیض میاد، بعد طهر میاد. طهر سوم که تمام شد، مذهب امامیه میگه طهر سوم که تمام شد و بلا فاصله وارد حیض سوم شد، عده زن تموم میشه. چرا اینها قرو را به معنی طهر گرفتن؟ در حالی که کلمه قر مشترک بین طهر و بین حیضه؟ به دو دلیل. اولا و یا به سه دلیل. اولا خود آیات قرآن، چون ما در سوره طلاق اونجا مراد طهر اراده شده. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این لعدتهن را فرمودن یعنی فی طهرهن و احصل عده. این احصل عده یعنی عدد طهرها را بشمارید، ولی عده که یکیه در حال عدد طهرها را بشمارید که عده درست بشه و احصل عده. پس اولا به قرینه اون آیه شریفه. حالا شما اگر مدعی شدید که آقا اون آیه هم اجمال داره، دلیلش اینه که ابو حنیفه در همونجا هم معتقده که مراد حیزه، دلیلش اینه که مفسران حنفی و احناف مثل آلوسی، مثل زمخشری، مثل ابو سعود، اینا همه معتقدن که اونجا مراد حیزه، چون تبعیت از ابو حنیفه کردن. میگیم اگر آیه شریفه قرینه نداشتیم ما به دلیل دومی مراجعه میکنیم که روایات باشه. روایات در این زمینه بسیاره که مراد از اینجا در واقع چی اراده شده؟ طهر اراده شده. دوستان عزیز، شما اگر به کتاب‌های تفسیری مراجعه کنید، دوستان عزیز، در کتاب‌های تفسیر چند تا دلیل ذکر کردن. اولا آیات قرآن رو شاهد گرفتن، بعد روایات رو شاهد گرفتن و بعد در واقع اجماع را. ما در بین مفسران شیعه بالخصوص یک نفر رو من میشناسم که معتقده در اینجا مراد حیزه و میگه با دو تا حیز عدتمون میشه، یعنی طلاق باید در طهر غیر مواقع باشه، ولی همینقدر که طهر حیز دوم تمام شد و وارد طهر سوم شد در واقع عده دیگه تمامه، لذا حداقل عده را خیلی کم میشمارن، لازم نیست که حتما سه ماه باشه، گاهی یک عددی بسیار کمتری در حد مثلا 28 روز 30 روز اینقدر در میاد. در بین مفسران شیعه سایر تفسیر الفرقان آیت الله دکتر محمد صادقی ایشون همون نظریه را معتقده و در ذیل آیه هم بسیار مفصل بحث میکنه. از فقهای اهل سنت هم احناف یا به پیروی از ابو حنیفه همین نظریه را معتقده، اما بقیه علمای اهل سنت مثل شافعی، مالکی، حنبلی اینا معتقدن که در واقع مراد از قرع در اینجا مراد طهره، اگرچه با ما در این جهت اختلاف دارن که اونها معتقدن اگر زن در حال حیزم طلاق داده بشه طلاق باطل نیست، طلاق باطل نیست، کار حرامی رو کرده، اما شیعه امامیه معتقده که نه، هم طلاق حرامه و هم طلاق واقع نمیشه، یعنی فساد داره در ما. پس ببینید ما معتقدیم که اولا مطلقات در اینجا به اون عموم خودش باقی نیست، تخصیص خورده، این میشه عام مخصص. دلیل تخصیصش چیه؟ روایات هست، خود آیه شریفه قرینه لفظی داره و با اولته هنه زمیر رو میام قرینه میگیم که به اونجا برسیم باز اشاره میکنه، و علاوه بر اون مراد از قروع هم در این آیه شریفه طهر است نه حیز، سه تا طهر در واقع. حالا عرض خدمت شریفه با سعادت شما که در تفاسیر اگر مراجعه بفرمایید، عرض خدمت شریف با سعادت شما که اولا روایات اهل بیت متعدد که در اینجا مراد از قرع طهر است، ثانیا روایاتی از خود اهل سنت نقل شده در صحیح بخاری، صحیح مسلم و سایر کتاباشون، روایت اینه که عبدالله ابن عمر زنش رو طلاق داد، بعد که خبر شد پیغمبر اکرم که عبدالله ابن عمر زنش رو در حال حیض طلاق داده، حضرت رسول به او فرمودن، به خلیفه به عمر فرمودن برو پسرت رو امر کن فلیراجعها، مرهو فلیراجعها، امر کن او رو که مراجعه کنه، امر کن او رو مراجعه کنه، یعنی چی؟ یعنی طلاقی که داده طلاق درستی نبوده، باید دوباره این طلاق را اجرا کنه، و این خلاف ظاهر است که علمای اهل سنت از همین حدیث شریف استفاده کردند. ببینید که پیغمبر اکرم فرمود مره و فلیراجعها ها، اونا گفتن رجوع کجایه؟ جایی که طلاق واقع شده، پس معلوم میشه در حال حیض طلاق درست بوده ولی پیغمبر اکرم فرموده مراجعه کنه، بزرگان دیگه فرمودن نه آقا فلیراجعها اصطلاح فقهی نیست در کلام پیغمبر، یک واژه لغوی است، رجوع در اینجا به معنی لغته، یعنی برگرده به زندگی سابقش دوباره طلاقش بده، او زن طلاق داده چی؟ نشده. این دومین دلیل. و سومین دلیلش اینه که ثلاثه عدده و عدد در اینجا چرا با تا آمده؟ مکرر در ادبیات عرب شنیدیم که سه تا ده تمیزش جمع است و مشرور و باید بین عدد و معدود از نظر مؤنث و مذکر تخالف باشه. به قول مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان، از این که ثلاثه مؤنث آمده معلوم میشه از قروع مذکر اراده شده، چون ثلاثه با تا آمده. خب حالا قرع به معنای طهرم میاد، به معنای حیزم میاد، ما در استعمالات عرب بررسی کردیم دیدیم اگر به معنای طهر بیاد مذکره، چون لفظ طهر مذکره، به معنای حیث که میاد مؤنثه، چون حیوه اراده میشه، یعنی یک حیث. پس از ثلاثه هم میفهمیم یک قرینه هست برای این که مراد در اینجا طهر را میشه. و علاوه بر اون روایات بسیاری وجود داره که در این آیه شریفه مراد طهره. پس یک حکم بسیار روشن و واضح از اون آیه شریفه استفاده میشه، زنانی که طلاقشون رجعی است، که ما باید رجعی بودن اونها را از جای دیگه استفاده کنیم، چون طلاق کسانی که اصلا عده ندارن، یعنی طلاقشون بائن است، بدین معنا که دیگه به صرف طلاق دادن از شوهرانشون جدا میشن و حتی عده ندارن، درست؟ یا زنانی که طلاقشون بائنه، عده دارن اما حق رجوع ندارن، اما حق ندارن دیگه رجوع کنن، که انشاءالله بریم جلوتر براتون تو احکامش رو بیشتر توضیح میدم. زنانی که در طلاق رجعی هستند، اینها سه طهر باید عده نگه دارن. بله، از همون اول خاص اراده شده، خاص اراده شده. حالا آیا زنانی که طلاقشون بائنه و اونها هم باید عده نگه دارن، اون هم در این آیه شریفه اراده شده؟ امکان داره که ما مواردی که تخصیص خورده رو از آیه شریفه رو خارج کنیم، مواردی رو که باقی میمانه در آیه باقی باشه، و اون مواردی که باقی میمانه زنان مطلقه هستن که طلاق رجعی دارن، اونا هم باید عده نگه دارن، و زنان مطلقه‌ای که طلاقشون بائنه ولی بازم باید عده نگه دارن. یعنی نص خاصی نیامده برای اینکه اونا عده ندارن، اینها عدهشون کلمن بله؟ مثل طلاق سوم، طلاق سوم بائنه دیگه، دیگه در واقع مرد نمیتونه رجوع کنه، ولی عده رو باید نگه داره زن. پس دوستان عزیز حکمش روشن شد؟ پس ملاحظه فرمودید که ما در اینجا در واقع مطلقاتی داریم که به گونه های مختلف. حالا شما اجمالا این تقسیم رو الان از بنده گوش کنید که از فقه هم آوردمش و در واقع خوب آیه شریفه رو روشن میکنه. ببینید ابتداعا زنان دو گروه هم، زنان مطلقه، عده‌ای هستن که عده دارن، عده‌ای هستن که عده اصلا ندارن. اونایی که عده دارن اسمشون رو میذاریم در واقع رجعی. گروه دوم بیایم به جایی که تعبیر کنیم عده ندارن، تعبیر بائن کنیم. این تقسیم دومی که من نوشتم باز کامل تره، به جایی که عده ندارن بیایم تعبیر به بائن کنیم. بله، پس طلاق دو قسمه، طلاق رجعی و طلاق چی؟ بائن. باز طلاق رجعی که روشنه دیگه، عده داره دیگه. طلاق بائن یک گروهی هستن از زنان که طلاقشون بائنه، یعنی دیگه فوری جدا میشن از مرد و اصلا عده ندارن، عده نه به طور نه به زمان به هیچی. اینها سه گروه هم، زنان یائسه، زنان صغیره، زنان غیر مدخوله. این سه گروه دیگه بائن هم در واقع و عده اصلا ندارن. اما در همین طلاق بائن باز ما یک قسم دیگری داریم که عده داره، عده داره ها، ولی حق رجوع چی؟ نداره. مثل طلاق سوم، که در طلاق سوم، در طلاق ششم، در طلاق نهم عده باید نگه داره ولی حق رجوع نداره. پس این تقسیم رو فراموش نکنید. طلاق شاید باشن ولی الان من یادم نیست. طلاق پس بر دو قسمه، طلاق رجعی، طلاق رجعی یعنی اونایی که عده باید داشته باشن و شوهر میتواند رجوع کنه. طلاق بائن، طلاق بائن یعنی اونایی که دیگه زن و مرد از هم جدا میشن، یک گروهشون هستن که اصلا عده ندارن، دیگه به صرف طلاق از هم جدا شدن، یک عده هستن که عده دارن ولی حق رجوع نیست مثل طلاق سوم. خب حالا دوستان عزیز، پس ما از این آیه شریفه می‌فهمیم که زنان مطلقه‌ای که باید عده نگه دارن، چه طلاقشون طلاق رجعی باشه یا چه اون یه قسمی باشه که طلاق بائنه، خب حالا که باید عده نگه دارن، عدهشون چقدره؟ سه تا طور. و اگر چنانچه طلاقشون رجعی باشه، اشاره کردیم در جلسات قبل که فقهای قاعده‌ای را معتقدند به نام المطلقه رجعیتا زوجته، مطلقه رجعیه نفقه داره، مطلقه رجعیه زن چهارم حساب میشه، شوهر حق ازدواج نداره، مطلقه رجعیه زن حق ازدواج ندارد تا زمانی که عده تمام میشه، مطلقه رجعیه در واقع از سلطنت شریف با سعادت شما که سایر احکام برش باره که در جای خودش داره. بله، در طلاق سوم هم زوجتون حساب میشه، لذا اونجا عده باید نگه داره، حقوق و نفقه داره. بله، فرقی میکنه. بله، در زمان عده از حق ازدواج نداره، اون طلاق سوم که باید باز احکام خاص دیگه هم داره. اگر این شوهر خواست دوباره اون را بگیره، باز احتیاج به محلل هم داره. پس در فراز و المطلقات و یتربسن به انفسهن، دوستان عزیز، ثلاثه قروء اجمالا استفاده میشه که زنانی که دارای عده هستن، عدهشون سه طهر است بنابر نظریه مکتب امامیه، در مقابل احناف به صراحت که اونا معتقدن که با حیض هم کفایت میکنه، یعنی صرف این که دو تا حیض بگذره بله کفایت میکنه، و مراد از قروء را اونها در واقع حیض گرفتن، ثلاثه قروء یعنی سه تا حیض بگذره ولو دو تا طهر حاصل بشه، ولو دو تا طهر حاصل بشه. خب ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ببینید دوستان عزیز، یک طیفی از مطلقات داریم از زنان مطلقه که اینا حامله هم. حامله یک حکم خاصی داره. حامله در آیه سوره طلاق خوندیم که عدش به وضع حمل است. خب اینجا یک چیز دیگه میخواد قرآن بگه. قرآن میگه زنانی که مطلقه شده اند و حامله هستن، حق ندارن بچه‌ای که در شکمشون هستن رو مخفی کنن، بگن نه من بچه ندارم که عدش زود تموم بشه، چون ممکنه بچه که باشه بعض حملش 9 ماه طول بکشه، 8 ماه طول بکشه، 7 ماه طول بکشه. نباید خیانت کنه هم به شوهرش، هم به خودش، هم به بچهش. زنان نباید اون چرا که خداوند در ارحامشون خلق کرده بپوشانن. خب دوستان عزیز، دوست دارم به متن آیه دقت کنید. آیه اینه: بلا یحلو. لا یحلو باز جمله خبریه است و باز همون قاعده رو گفتیم، جمله خبریه دلالت بر تأکید میکنه نباید این کار رو بکنن، ما انتظار داریم که کار واقع شده باشه در کار. حق ندارن بپوشانند اون چرا، این مای ما یک تمنه مفعولم به در واقع برای یک تمنه. خب مراد از ما چیه؟ بیشتر مفسران مای موصوله را معنا کردن به همون ما فی رحم، یعنی بچه، یعنی زن حامله حق نداره اون چرا که در شکمش هست. اما بعضی آمدن قول قیلی هست که گفتن نه، مراد از ما منظور همین حیزه. شوهر میگه من تو رو میخوام طلاق بدم، زن از دست شوهر عصبانیه در حالی که در حالت حیزه، میگه خیلی خوب برو بریم همین الان رو طلاق بده. ببینید ما را بعضی از مفسران چی معنا کردن؟ حیز معنا کردن. ما فی ارحامهن یعنی خون حیز اگر در رحمشون هست و جاریه، این رو مخفی نکنن، بذارن خون حیز بند بیاد، زمان طهر فرا برسه، اون وقت برن طلاق را جاری کنن. اینم قول قیله. بعضی از مفسران دوستان عزیز که مفسران شیعه هم هستن، چون در واقع ما را از الفاظ عموم میدونن، ما مای موصوله، مای موصول و مای شرطیه از الفاظ عمومه، ما ننسخ من آیت نعت به خیر منها، مای شرطیه عامه، مای موصوله عامه. لذا گفتن هم بچه را شامل میشه در شکم و هم حالت حیض را شامل. زن مطلقا حق نداره چه بچه در شکمش را بپوشانه و مخفی نگه داره خیانت کنه و نه همینطور حیض را تا طلاق در حال حیض واقع بشه. وقتی شعار مقدس فرموده طلاق باید در طهر واقع بشه، او هم در طهر غیر مواقعه که اتفاقا بر همین دو شرط روایت صحیحه در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ انصاری شیخ طوسی نقل میکنه، روایت صحیحه نقل شده که باید این دو شرط مراد بشه. زنان حق ندارن مطلقا اون چرا که مختص اونها هست بپوشن. و مفسران و فقها از این فراز آیه شریفه یک قانون استفاده کردن و اون قانون اینه که اگر شارع مقدس به زنان دستور میده که آقا شما زنان نباید بپوشانن و مخفی نگه دارن اون چرا که مختص اونها هست، معلوم میشه حرف زنان در مورد چیزهایی که ارتباط به اونها داره حجت دیگه. ولی زب بله، ما در روایت هم داریم که سخن زنان در سه مورد حجت. یکی در مورد این که الان در حال طهرن یا در حالت حیض. یکی در مورد این که آیا حامله هن یا حامله نیست. قول زن در این موارد و یک مورد دیگه هم هست حجت. شارع مقدس قول زن را حجت نیست در مورد چیزهایی که مختص به او هست، مثل طهارت و حیض، مثل حامله بودن. شارع مقدس از این که فرموده نباید اونها بپوشن، معلوم میشه قول اونها رو چکار کرده؟ حجت دونسته. و ما انشاءالله در جلسه بعد روایاتی که مربوط به طلاق هستون در زیر این آیه نوعا روایات رو مفسران آوردن، روایات هم نیم میخوانیم بعضیاشو که از نظر فقه الحدیث هم بعضیاش روشن بشه. یک حدیث اصلا همین رو میگه که زن قولش حجته، نیاز به این که دو نفر شهادت بده یا چهار تا زن شهادت بده نیست، خودش قولش حجته. شارع مقدس اینطوری نیست که همه جا باید بیانه باشه، نه، در بعضی جا قول غیر بیانه نموجد نیست، از جمله در مورد زنان، از جمله در مورد بچه هایی که از قتلی خبر بدن. یادتون هست در کتاب قتل و قصاص اونا این قول بچه را شارع اونجا حجت دونست. مقصود دوستان عزیز از این آیه شریفه ما استفاده میکنیم که قول زنان در واقع در اخبار از اموری که مختص به خودشون هست حجت. فلا یحل لهن، حق ندارن این زنانی که طلاق میخوان داده بشن، ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، طهارتشون را و حیضشون را بپوشنن، یا نه اصلا بچه‌ای که در شکم هست را بپوشنن، بگن که من حامله نیستم تا زود طلاق عدتمون بشه. این کنه، لذا چون مطلب خیلی مهمه خداوند تأکید میکنه اگر واقعا ایمان دارن، این کنه یؤمنه. ببینید دوستان عزیز، کانه بر سر مضارع که در میاد دلالت بر استمرار میکنه و چیزی که استمرار را برسونه قطعا تأکید را برسونه. کانه زیدون یزره، این کنه یؤمنه، اگر اینها ایمانشون ایمان پایداریست و ایمان استواریست، ان کن یؤمن بالله و الیوم الاخر، نوادی کارو بکنه. این ماضی استمراری ازش تعبیر میکنه. و اگر یادتون باشه گفتیم در ترکیبش که جواب شرط به قرینه محذوفه در اینجا، یعنی ان کن یؤمن بالله و الیوم الاخر لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله، در اصل اینطوری. خب حکم سوم، زنان را طلاق دادن، طلاقشون طلاق رجعی هست. از کجا به دست میاریم که مطلقات را رجعیات فقط اراده کردیم؟ حتی با اینی که دارای ادعم هست گفتیم اراده ممکنه نشده باشه. از این واژه بعولتهن احق و بردهن، چون ویل آیه قرینه بر صدر آیه میشه. ضمیر بعولتهن برمیگرده به المطلقات و همونطور که عام دوستان عزیز گاهی با الا تخصیص میخوره و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اینجا مخصص لفظیه و متصف، گاهی مخصص لفظیه و منفصل. اکرم العلماء مثل همین آیه شریفه الان در مطلقات یه تربسته، از اون طرف میگیم آقا سه گروه زنان هستن که اصلا عده نمیخواد زن بره، زن یائسه، زن صغیره، زن غیر مدخوله، و یا به قول برخی فقهای معاصر ما زنی که رحمش رو کلن برداشته، این چهارم رو هم اضافه کردن، اینا عده نمیخواد نمیخواد. این المطلقات عام مخصص است منتها به وسیله قرینه لفظیه منفصل جدا در دلیل دیگه، گاهی عام تخصیص میخوره با دلیل لبی. وقتی که مولا میگه اکرم طلاب، منظور اکرم طلاب مثلا این مدرسه و همین، عقل میگه دیگه منظور طلاب شهر دیگری نیست. گاهی دوستان عزیز تخصیص به وسیله الا نیست، گاهی تخصیص به وسیله دلیل منفصل نیست، گاهی تخصیص به وسیله ضمیر. اینو در بلاغت و فصاحت هم خوندید، همین آیه شریفه رو مثال میزنم، والمطلقات یتربصن بانفسهن عمومه، اما از این که ذیل آیه میگه و بعولتهن احق بردهن، معلوم میشه مطلقات رجعیه اراده شده است، چون در مطلقات رجعیه هست که شوهر حق رجوع داره، در واقع میتونه برگرده و طلاقش رو کل عدم حساب کنه و زندگی رو ادامه بدن، احتیاج به نکاح جدید هم چی؟ نداره، عقد جدید نمیخواد، چون ما معتقدیم المطلقات رجعیتن زوجتان دیم، اگر زوجه شد احتیاج به عقد جدید نداره، برای دیگران خطبت و نکاح حرام است دیگه، از خانه نباید خارج بشه، نباید احکامی که منافات با شوهرش هست انجام بده. لذا میگیم و بعولتهن، اشاره میاد اینا نصیحت میکنه، اگرچه آمدن در اون لحظه هم دیگر را طلاق دادن، از هم جدا شدن، اما اولین کسانی که سزاوارتره که این ملک را دوباره تصرف کنه با هم بسازن، بازن همون شوهرانشون هست. بعوله جمع بعر، مثل خعوله جمع خال، مثلا کلماتی از این قبیل، بر وزن خعوله جمع مکسر، خعوله بعوله و بعولتهن احق بردهن، شوهرانشون در مرحله اول سزاوار دارن. دوستان عزیز از نظر واژه شناسی کلمه احق در اینجا علی ظاهر اسم تفضیل دیگه، خب اگر این را اسم تفضیل معنا کنیم و بر معنای خودش باقی بگذاریم، آیه را یک جور معنا کردن، این قول قیله، اما ما میتونیم احد را که اسم تفضیل از معنای تفضیلی خارج کنیم و در معنای وصفی استعمال کنیم. احد یعنی حقیق، یعنی اینا در واقع تنها کسانی هستند که این حد براشون هست، نه اینکه اینا هم هستن ولی اینا اولایان سزاوارترن، دیگران در مرحله دوم و سوم. نه، زنی که در عده هست غیر از شوهر دیگه حق رجوع به کسی نداره، تازه با خطبه هم و با عقد هم نمیتونن اون رو به ازدواج خودشون در بیارن. پس ببینید، لذا بزرگان و مفسران فرمودن حق در اینجا اگرچه اسم تفضیله ولی معنای تفضیل اراده نشده، به معنی حقیق است. و ما مواردی داریم دوستان عزیز در ادبیات عرب که اسم تفضیل آورده میشه ولی قصد تفضیل نمیشه. ببینید در خود قرآن ما موردی داریم، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، این خیر در اینجا آیا ارباب متفرقون خوب است؟ نمیم ارباب متفرقون رو در مقابل خداوند بگیم خوبتر، چون دوتا نداریم که خوب و خوبتر باشه، اصلا یه خوب داریم. لذا خیر را یا باید اسم تفضیل بدونیم که از معنای افضلیت خارج شده، صرفا فقط وصف را دلالت میکنه، و یا اصلا مستر بدونیمش. بله اصلا مستر بدونیم، چون خیر مستر هم آمده، خیر مستر هم آمده. اما احر دیگه مستر نیست ها. احر را شما باید اسم تفضیلی بدونید که از معنای تفضیلی چکار شده؟ خارج شده. خب اگر از معنای تفضیلی خارج شده باشه، میگیم شوهران اونها سزاوارن، دیگران دیگه اصلا سزاوار نیستن به این که مراجعه کنن و دوباره زندگیشون رو ادامه بدن. اگر این اسم تفضیل گرفتیم، زمان عده مراده، و زمان عده هم که شد ضمیر به متعلقات برمیگرده و تخصیص میزنه. اما قول قیلی هم یه جور دیگه معنا کرده، برای اینکه توسعه در ذهنتون حاصل بشه دوستان عزیز، چون ما یک تفسیر عمومی که نمیخوام بگیم که مثلا مدعی بشیم که اگر به برخ اقوال اشاره کنیم ممکنه حواس مردم پرت بشه. ما داریم فوت و فن و تفسیر رو با هم دیگر کار میکنیم. در واقع روش یک تفسیر علمی حتما اشاره به اقواله، اینو بدونید. مفسرانی که علمی وارد میشن اقوال رو حتما اشاره میکنن. و بعولتهن احق بردهن، اسم تفضیله، شوهران آنها سزاوارترن از دیگران. دیگران در مرحله بعد بردهن، به این که برگردن به زندگیشون. اگر اسم تفضیل گرفتیم دیگه مراد زمان عده نیست، جمله جمله مستقل جداگانه میشه. معناش اینه که زن را طلاق داده، عده تمام شده، حالا زن شده زنی که میخوان دیگران ازش خواستگاری کنن. شارع مقدس میگه ای مردی که زنت رو طلاق دادی، ای مردی که وایستادی که عده تموم شد، حالا دیگه زنت که میخواد بره به خانه دیگران، بازم خودت فکر کن، تو سزاوارتر از این که دیگران رو ببرن. دقیقا دیستان این تعبیر جالبی ها. و با اولت هنه احق برده هنه، یعنی در غیر دوره عده. اگر این طوری باشه دیگه ما بعولتهنه را منحصراً در اون متعلقات رجعیه دیگه چی؟ نمی کنیم در واقع. خب و بعولتهنه احق بردهنه فی ذلک، اینا در واقع سزاوارترن که مراجعه کنن و به زنهاشون را در واقع برگردن به زندگیشون. این ارادو اصلاحا، این ارادو اصلاحا از نظر ترکیبی مثل اون این کنه یؤمن بالله میشه. آفرین، یعنی جمله شرطیه ای هست که جوابش به قرینه قبلش در واقع محذوفه. یعنی بوده این ارادو اصلاحا فبعولتهن حق بردهن. دوستان عزیز بعولتهن اگر بعد از این ارادو می اومد فواجب بود، چون جواب جمله شرطیه میشه، جمله اسمیه میشه، و در شش مورد به قول مرحوم شیخ بهایی در سمدیه فواجبه، یا ابن هشام در مغنی. اما وقتی که دیگه قرینه هست بر جواب و قبلش ذکر میشه، شرایط جواب را لازم نیست داشته باشه، لذا فا لازم نیست. این ارادو اصلاحا یک نکته را از نظر بلاغی اینجا سال پیش میاد. الان ما دو مورد توی آیه خوندیم، در هر دو مورد جواب محذوفه و قرینه مقدم شده. یک سوال علمی، چرا این کار میشه دوستان عزیز؟ فکر کردید؟ نه، بالاتر از تحکیم. چرا در صورتی که جواب شرط باید علالقاعده بعد از ادات شرط باشه، درست؟ ولی ما میبینیم جواب شرط حذف میشه و جملهی به عنوان قرینه قبلش میاد. یک فرمایش و فرمایش شماست. در واقع ما اول قرینه را که میاریم بعد جواب شرط را میاریم و جوابش محذوفه، مگر جواب محذوف در نیت نیست؟ مگر این جمله از متول یادتون نیست که متول در بحث اما الیتیم فلا تقهر میگه و اما والمحذوف المنویه والمحذوف المنویه کالمذکور، چیزی که محذوفه و چیزی که حذف شده و در نیت هم مثل این که اصلا چکار شده؟ هست. در ذیل عملیتی فلا تقهر که به مناسبت یک جا اما برسیم برای تو قاعده اون بحث رو خواهم بود، قاعده بلاغی عملیتی مرا ببینید. پس فعلا میخواستم همین رو بگم، چیزی که محذوفه و در نیته مثل اینه که چکار شده دوستانه؟ ذکر شده. این خودش یکی از اسلوبهای تأکید کلامه. کلام رو اول آوردیم، دوباره شرط رو آوردیم، جواب شرط را محذوف گرفتیم و باز در نیت که انه ما جمله را دوبار تکرار کردیم. این همون تایید سخن شما. اما یک نکته بالاتر از این هم وجود داره دوستان عزیز. الاجمال ثم تفصیل، الاجمال ثم تفصیل کجاها هست؟ در بلاغت و فصاحت گفتن وقتی مطلب خیلی اهمیت داره اول اجمالا یک اشاره میشه بعد تفصیل. مطالب اینجا یعنی جزای اینجا اونقدر مهمه که شارع مقدس و خداوند متعال و گوینده ابتداءً میاد اونی که مهمه تذکر میده بولته نه حق برد بهنده، بولته نه حق برد بهنده، درست؟ بعد این اراد و اصلاحا فبولته نه میخواد اهتمام مطلب رو برسونه، اهمیت مطلب رو برسونه. و چون میخواد اهتمام مطلب رو برسونه در واقع دوبار جمله رو تکرار میکنه که هم تأکید مطلب باشه و همین که در واقع چی؟ اون اهمیت مطلب که داره تذکر میده دانسته بشه. و به اولتهن حق و بردهن فی تارک، در این رجوع ان اراد و اصلاح ها، اگر واقعا قصد اصلاح داره. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، من نمیدونم وقت اختصا میکنه این دو جمله رو بگیم یا بذاریم برای بله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم وصلى الله عليه وسلم.